علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آية 16. قل من رب السماوات والأرض، بگو پروردگار آسمانها و زمین کیست؟ قل الله، بگو خدا. بگو خداست، الله است. قل افتخذتم من دونه اولیاء الا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بگو آیا اولیاء و سرپرستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ ام هل یسهم تستوی الظلمات و النور، آیا برای خدا آیا یا تاریکی ها و نور برابرند؟ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه، آیا برای خدا همتایانی قرار داده اند که مانند آفرینش او آفریده اند؟ خلقو کخلقه. فتشابه الخلق علیهم، و این دو آفرینش بر آنها مشتبه شده است. قل الله، خالق و کل شیء، بگو خدا خالق هر چیزی است. و هو الواحد القهار، و او یگانه قهار است، غالب و چیره است. قل من رب السماوات والارض، قل الله، بگو پروردگار آسمان ها و زمین چه کسی است؟ بگو خداست. یعنی درباره خدا لازم نیست دلیل و برهان و فلسفه ای اقامه کنی تا خدا رو اثباتش کنی. کافیه به خدا توجه بدی. خدا نیاز به اثبات ندارد. همین که سوال کنی، طرح پرسش، من رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین چه کسی است؟ همین که توجه کنن به این سوال، پاسخ تو خودش هست. قل الله، بگو خداست. این که پروردگار آسمان ها و زمین چه کسی است، برهان و دلیل و فلسفه نمیخواد. قل الله. خیلی از مسائل اینجوریه که توجه بهش و تصورش مساوی با قبول و تصدیقشه. نیازی به اقامه دلیل و برهان نداره. کافیه که فقط از ما سوال کنند. طرح سوال ما رو خود به خود به جواب منتقل میکنه. خدای متعال در این آیه این روش رو به کار گرفته و میخواد این حقیقت رو به ما منتقل کنه که خدا نیازی به اثبات نداره. وقتتون رو صرف اثبات وجود خدا نکنید. یعنی این همه علومی که برای اثبات وجود خدا ایجاد شده تحت عناوین گوناگون، اینها به یه معنا ربطی به اثبات وجود خدا نداره. یک سری مباحث علمیه. نمیگیم لغوه، نه لغو نیست. به هر حال ذهن نیاز به ورزش و تمرین داره. اینهایی که شطرنج بازی میکنند، ورزش های فکری انجام میدن. انواع و اقسام ورزش های فکری الان اومده به سبک های مختلف. قدیم جدول حل کردن بود، الان انواع و اقسامش اومده. ذهن ها به اندازه کافی مشغول هست. علم ریاضی هم که هست. دانش آموزا تو مدارس دائم ذهنشون با این علوم سر و کار داره و تمرین های ریاضی رو حل میکنن. اینها باعث تیزی ذهن اونها میشه. و از خنگی علمی و ذهنی اونها جلوگیری میکنه. علومی که در مقام اثبات عقاید برمیاد که حالا ازش تعبیر کنیم به علم کلام یا بگیم علم فلسفه. فلسفه کاملتر از کلامه، کلام همون فلسفه است منتها ناقصترش. در نهایت این علوم ارتباطی با عقیده یک انسان نداره. دقت بفرمایید، ارتباطی با عقیده یک انسان نداره. یعنی شما ریاضی بخونی یا اینکه بری فلسفه بخونی، بری علم کلام بخونی، ادله متعدد برای اثبات وجود خدا برای شما اقامه بشه، شما هم به اونها توجه کنی، خودت اصلا بشی استاد تدریس علم کلام، علم فلسفه در حد اعلای خودش، هیچ ربطی به عقیده شما نداره. هیچ ربطی نداره، یک ذره هم ربط نداره. عقیده اون است که در درون ما هست، ما تنها کافی اون چرا که داریم پیدا کنیم. اگر داشته های خودت رو که در فطرتت و جانت خدای متعال قرار داده و نهاده اونها رو بیرون بکشی، پیدا کنی، یعنی خودتو پیدا کنی، خودتو بشناسی. شما عقیدت کامل شده، عقیدمند شدی، معتقدی. اگر کسی خودشو پیدا نکنه و دنبال خودش تو خودش نگرده، بره بیرون تو علم کلام، میخواد خدا رو پیدا کنه، میخواد قیامت رو تو علم کلام، تو اصول عقائدی که به نام علم کلامه اونجا پیدا کنه، میخواد تو کتابهای فلسفی دنبال خدا بگرده. تو عرفان نظری دنبال خدا بگرده. حجاب‌های سنگینی پیدا میکنه. یعنی اگر قبل از این که سراغ این علوم بره، این آمادگی درش بود که با یک توجه، یک تذکر، یک تنبه، یک تنبه به خود بیاد، خودشو پیدا کنه، خدای خودشو پیدا کنه، قیامتشو برپا کنه و عقیدمند بشه، حالا که این همه درس خوند، این همه علوم و فرا گرفت، به این همه کتب مراجعه کرد و خیال کرد که خودش و عقایدش و خدای خودش و قیامتش اینا همه تو ایناست، با این نیت رفته سراغ کلام و فلسفه، به خود اومدن یک چنین آدمی اگر نگیم محاله، قریب به محاله. کسی که باور کرده که فیلسوف شدن به معنای کامل شدن عقیده است، کسی که باور کرده که عالم شدن، با سواد شدن، متکلم شدن ذره ای ارتباط با عقیده داره، این حجاب به قدری سنگینه که ازش به حجاب اکبر تعبیر شده، که حجاب اکبره. و خارج شدن از این حجاب دشوارترین کارهاست. خودشناسی یعنی کنار زدن حجابها، از روی فطرت خودت، یعنی حجابهایی هست باید تو مسیری حرکت کنی و دست در دست کسانی باشه که اینها خورده خورده این حجاب ها رو کنار بزنن، نه اینکه مسیری رو طی کنی که خورده خورده حجاب ها رو سنگین تر کنه. اون هم چه حجابی؟ نه حجاب های ظلمانی، که حجاب های ظلمانی به راحتی تشخیص داده میشه، معلوم میشه که خب این خدا نیست، معلوم میشه که این عقیده من نیست. مثالشو در جلسه گذشته عرض کردیم که شما اگر به دنبال خودت تو خوردن و خوابیدن بگردی، یه تنبه کوچیک کافیه که شما رو به خود بیاره که خب من که آخه شکم و خور و خواب نیستم. اینو زود آدم منتقل میشه. دنبال خودت تو یخچال میگردی، تا اینو بهش بگی میگه عجب راست میگی ها، من هی در یخچال رو باز میکردم هی میبستم، باز میامدم یه خورده میدیدم بازم آرام نیستم، دلناگرانم، باز میرفتم در یخچال رو یه با میکردم یه نگاه میکردم خدایا من چی میخوام، طبقه بالا طبقه پایین، فریزر رو نگاه میکردم نکنه هوس بستنی کردم خودم نمیدونم. اینا آدم زود متوجه میشه که بابا من که تو یخچال نیستم، من باید خودم رو تو خودم پیدا کنم. حالا تو خودم هم نه، بلااقل دیگه تو یخچال که نباید دنبال خودم بگردم. اینو میگن حجاب ظلمانی. این حجاب رو زود میشه گذاشت کنار. اما حجاب نورانی یعنی همین علوم، علم فلسفه، علم کلام، همین هایی که اسمشو میگذاریم سواد، و کسانی که این سواد رو پیدا میکنن بهشون میگیم علما. مرتبم برای سلامتی علما صلوات میفرستیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. کسی که حجابش شده علم، اینو به این راحتی نمیشه منتقلش کرد. میگه من دارم خداشناسی درس میدم، درس میدم، نه اینکه درس میخونم. میدونی که من کجای کارم؟ من دارم معاد شناسی درس میدم. میدونی با کی طرفی؟ هر کس هر کجای دنیا سؤالی راجع به مباحث مربوط به اثبات وجود خدا، اثبات وجود معاد و قیامت داشته باشه، باید بیاد پیش من. تو میخوای به من بگی که من بهره ای از خداشناسی نبردم؟ بهره یعنی ذره ای از خداشناسی در من نیست و همه این علومی که فرا گرفتم هیچ ربطی به عقیده من نداشته. میگه من عمرم تو این مسیر صرف کردم، عمرم، عمرش دو برابر عمر شما هست، یعنی همه عمر شما اون سه برابر عمر شما فقط صرف فراگیری علوم فلسفه و کلام و عرفان شده. حالا شما میخوای بهش چی بگی؟ میگه اینایی که میخوای بگی من همه رو فوت آبم، فوت آب. این حجاب از همه حجاب ها سنگین تره. واقعا فهمیدن این حقیقت که این علوم هیچ ارتباطی به عقیده واقعی نداره، عقیده واقعی از نوع علم حضوریه، علم وجدانیه، علم یافتنیه، نه علم ذهنی که قابل تحصیل و تدریس و تدرسه. نوعش اصلا فرق داره. ممکنه کسی فیلسوف دهر باشه، اما شب اول قبر که ازش بپرسن که من ربک، همینجور بمونه. چی بگم؟ چی بگم؟ حافظه‌ای باقی نمونده؟ با مردن که حافظه که رفت، مغز نداره، مغزش که شاید جز اولین اعضای بدنش باشه که از بین میره. با کجاش میخواد جواب بده؟ اینجاست که آتئیستا حق دارن، میان وسط میگن تو خیال کردی این درسایی که خوندی اینا رو با کجات خوندی؟ اینا رو همه رو با مغزت خوندی؟ مرد حسابی. بعد میگی بعد از مرگ اینا به دردم میخوره؟ بعد از مرگ مغزت دیگه مغزی وجود نداره؟ چی میگی؟ توهم زدی، خرافاتی هستی، تحت تأثیر تلقیناتی، از بس بهت گفتن تو هم باور کردی. مغز دیگه باقی نمیمونه. حالا میان دست و پا میزنن میگن نه این مغز تا مثلا یک ساعتی هنوز فعاله، اومدیم امتحان کردیم دیدیم که تا شب اول قبر این مغز هنوز یه چیزایی فرکانسایی هنوز داره میده، یعنی نمیخواد قبول کنه که این درسایی که اینجوری میخونه این اسمش سواده، اینا هیچ ربطی به خودش نداره، اینا مربوط به ذهنشه، اونم مربوط به مغزشه، چون ذهنم دو بخش داره، یه ذهنی که مربوط به مغز و دنیا و بدن و جسمه، یه ذهنی که منظور وقتی میگیم ذهن یعنی بعد روانی ماست که ربطی به مغز نداره. این دیگه از حد ادراک آتئیستا خارجه، اینجا رو دیگه نمیان، ولی تا اونجایی که میان که داره درست میگه. بعد با حالا چجوری میخوای شما اینو از این جهلی که داره، از این حجابی که پیدا کرده که خیال میکنه خدا داره در حالی که خدا نداره، لفظ خدا داره، تصور خدا داره، مفهوم خدا تو ذهنش اومده، خیال میکنه خدا داره. و بهش گفتن که باید توکلت بر خدا باشه ها. خدای این کیه؟ خدای این همین است که مخلوق خودشه، تو ذهنش اینو آفریده، خلقش کرده، یه تصوره، یه مفهومه، به این هی توکل میکنه. اینجا خدای متعال میفرماید که قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکا. اینا خدا ندارن، شریک برای خدا دارن، یعنی خدا نیست. چیزایی که اینها خلقو، خودشون خلقش کردن، خودشون آفریدن. که خلقه، خدا چجور خلق میکنه؟ ما هم خلق میکنیم، ما هم خلق داریم، ما خیال میکنیم فقط خدا خالقه. نه، خدا خالق آسمانها و زمینه و خالق ماست، ما هم خالقیم، ما هم خالق تصورات و مفاهیم ذهنی خودمون هستیم. تصور میکنیم یه مطلبی رو، این میاد تو ذهنمون دیگه خلق شد. یه مهندس میخواد یه ساختمون رو بسازه، قبل از اینکه این بنا رو بسازه نقشه این بنا رو تصور میکنه تو ذهنش، یعنی صورت ذهنی این ساختمون رو میسازه اول در ذهنش، بعد اونی که تو ذهنش ساخته رو تو خارج پیاده میکنه، این میشه خالق دیگه. خالق هم از مخلوق جدا نمیشه، شما به محض این که تو ذهنت چیزی رو تصور میکنی تا وقتی تصورش میکنی هست، به محض این که توجه تو برداری دیگه نیست، تموش. با تصور شما خلق شد، با سلب تصور شما یعنی شما بهش وجود دادی و ازش وجود گرفتی، میشه خلق دیگه، منتها وجود ذهنی. این خدا میفرماید که فتشابه الخلق علیهم، این مشابهت کار دستشون داده، این مشابهت خلق کار دستشون میده. حواسش پرت میشه که این توجه نمیکنه این مخلوق منه، این خالق من نیست. خالقش رو با مخلوقش جاشو عوض میکنه. به خدایی توکل میکنه و اعتماد میکنه و ایمان میاره که مخلوقشه، در حالی که قرار بود به خدایی ایمان بیاره که خالقشه نه مخلوقش. حالا شما چجوری میخوای بگی که هر تصوری از خالقت کنی میشه مخلوقت؟ به محض این که تو ذهنت بیاری شد مخلوقت، دیگه خالقت نیست. خدا چجوری بگه؟ میخواد بگه دیگه، این حقیقت رو میخواد بیان کنه، با سوال شروع میکنه. قل من رب السماوات والارض، قل الله. خب قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. آیا شما به جای خدا اومدید یک اولیایی رو، یعنی کسانی رو که یه چیزایی رو که به اینها دل بستید، ولی یه خودتون قرار دادید، فرمان روای وجودتون قرارش دادید و از اونها دارید دستور میگیرید، یعنی عبد اونا شدید، تسلیمش شدی، ولی لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اینی که تو تسلیم محض شدی، این کار خودش هم لنگه، کمیت خودش هم لنگه، مالک نفع و ضرر خودش هم نیست. تا وقتی تو ذهنت تصورش میکنی هست، به محض اینکه دیگه تصورش نمیکنی نیست. این چه خداییه؟ خدایی که بنده به تصور منه. اگه تصورش کنم هست، تصورش نکنم نیست. چقدر این خدا لقه، چقدر شله، چقدر آبکیه، چقدر بی پایه و سسته، به یه تصور بنده، به یک آن. الان شما قله دوابند رو تصور کنید، اومد تو ذهنتون، به محض اینکه این تصور رو قطعش کنی، یه قیچی بزن توش، تموم شد رفت. به جای قله دماوند شما آبشار نیاگارا رو حال تصور کن، هیچ، رفت قله دماوند، رفت آبشار، اومد جاش. این خدا، خدایی که ما میخواییم با تصورمون بهش ایمان بیاریم، این خدای تصوری اینقدر شله، اینقدر سسته، مخلوق، فاصله بین مخلوق من با خالق من چقدره؟ چقدر مخلوق من با خالق من؟ حالا رفقا میگن بحثا سنگینه، والا بلا خدا خودش ول نمی کنه. ببین این آیه بعدی رو اومدیم، یعنی دیگه گفتیم خب آیه های قبلی یه مقدار مشکل سخت سنگین، اومدیم آیه بعدی، دست بر نمی داره خدا. از اول سوره رعد، اصلا اسمش هم رعده، رعده، چنان رعد میزنه که برقش هممونو گرفته و میگیره، هیچ تهش باقی نمیذاره. قل من رب السماوات والارض، قل الله، سوال کافیه، فقط باید ما توجه بدیم. قل الله، همین، توضیح دیگه خود بیایی بدی خرابش میکنی ها. توضیح بدی اینو ذهنو هی شروع میکنه ذهن پردازش کردن، خیال میکنه داره جدول حل میکنه، میگه خیلی کیف کردم، خیلی صفا کردم از این بحث. کیف کردی؟ صفا کردی به خاطر اینکه شطرنج بازم وقتی شطرنج بازی میکنه میگه خیلی از این، تشکر میکنه از اونی که باهاش داره شطرنج بازی میکنه، میگه یه حالی دادی به ما، صفا کردیم، عشق کردیم، یه دو روزی سر کار بودیم، سرگرم بودیم، عشق کردیم. اینا رو پای خدا مینویسی؟ بله که لذت داره فعالیت های ذهنی، حل مسئله، حل معما، خب حل معما کیف داره دیگه. فلذا وقتی کسی جواب معما رو بلد باشه میگه نگو هیچی نگو، خوام خودم حلش کنم، خودم حل کنم مزه داره، ولی جوابشو تندی به هم بگی که به چه درد میخوره، نه میخوام خودم حلش کنم. خدا میخواد نگذاره ما مباحث عقیدتیمون رو ذهنیش کنیم و با لذتهای ذهنی که میبریم قاطیش کنیم. میشه حجاب، اونم چه حجاب، حجاب اکبر، جلوی این باید گرفته بشه یه جا. حالا این بحث هست که این علم فلسفه با این همه گسترش و عظمت و بزرگی و وسعتی که پیدا کرده در طول تاریخ، چرا در زمان ائمه علیهم السلام اینو اینجوری نفرمودن؟ چرا؟ نه این که بگیم اینا غلطه ها، نه درسته، اما ربطی به عقیده نداره، همین یه بازی ذهنیه، تفریح ذهنیه، حل معماست، ریاضی مسئله حل میکنی بده؟ نه بد نیست، ولی ربطی به عقیدت نداره ها، همین، ربطی به عقیدت نداره هیچ. بری ریاضی حل میکنی، کیف میکنی، صفا میکنی، نامت در گینس هم ثبت میشه که به عنوان تنها کسی که این مسئله لاینحل ریاضی فلان بسار مثلا حل کرده. عشقم میکنی، کیفم میکنی، ربطی به خدا نداره، ربطی به قیامت نداره، ربطی به آخرت نداره. این ربط دادن مشکل داره. شما ببینید در طول تاریخ برید فلاسفه تاریخ رو یکی یکی اسامیشون رو بررسی کنید، کیا بودن؟ هر کسی رو میتونید نامش رو به عنوان فیلسوف پیدا کنید جز ائمه علیهم السلام. هیچ کس نمیگه امام باقر علیه السلام مثلا فیلسوف بود، چون نبود ریاضیدان بود. خب نه اینکه بده ها، ربطی نداشت، ربطی به کار هدایتی امام نداره. امام اومده هدایت کنه، نه اومده مسئله حل کنه، مسئله ریاضی حل کنه، نه اومده معما حل کنه. هی شما معما بساز اونم هی حل کن. این فلسفه را که علم اعلا خانی، بر طرز علوم دیگرش میدانی، خاری ز ره سالک عاشق نگرفت، هر چند به عرش اعظمش بنشانی. با تبلیغات که شما نمیتونیم غیر واقعیت رو واقعیت جلوه بدی. یکی از خطاها این است که اونهایی که ما به عنوان فیلسوف الهی میشناسیم، اینها خیال میکنیم الهی بودنشون رو از فلسفهشون گرفتن، در حالی که الهی بودنشون رو از فلسفه نگرفتن. فیلسوف هم بودند، همین فیلسوف هم بودند، الهی بودنشون رو از فلسفه نگرفتن. که ممکنه حتی خودشون هم خیال کنن که چون فلسفه خوندن اینجور الهی شدن، ممکنه این توهم هم خودشون پیدا بکنن، که بعضا چنین توهمی هم دارن، که البته اون توهم نشون میده هنوز الهی به معنای واقعی هم نشدن، یعنی متوغل در الوهیت نیستند، یه جاهایی هنوز میزنه. خود شماها تا حالا نشده یه مطلبی رو بفهمی بعد بگن چی شد که تو این مطلب رو فهمیدی؟ میگی نمیدونم چی شد. بعد میگی خب بذار فکر کنم ببینم چی شد. خب به خاطر اینکه من شغلم مثلا فلان شغل بود، به خاطر اینکه یه معلمی داشتم معلمم مثلا فلان بود، به خاطر هی شروع میکنی یه چیزایی رو به عنوان علت اینکه چی شدی مطلب رو فهمیدم بیان میکنی و کشف میکنی و پیدا میکنی. بعد دیگه از این به بعد بپرسن بهت آقا ما میخوایم به اون فهمی که شما رسیدی برسیم، چی کار کنیم؟ میگه همون راهی رو که من رفتم شما هم برید یه مدت شاگرد فلانی بشید، یه مدت پای درس فلانی برید، یه مدت نمیدونم اینو بخونید، یه مدت اون کتابو بخونید، یه مدت هم اون کتابو، همینجور همه راهایی که خودت رفتی رو میخوای به اونم بگی. دیگه خبر نداری این راهایی که تو رفتی ربطی به اون نداشته، اون یه چیز دیگه بوده، یه جای دیگه اومده. چجوری اومده؟ ممکنه شما صلاحیت اینه که بتونی دیگران رو دعوت کنی نداشته باشی. بگو نمیدونم. خدا خودش فهمو به هم داد، یه وقت دیدم میفهمم مقدماتش چی بود، چی کار کرده بودم. ما همش رو تو علم میبینیم، میگیم رفتم پای درس فلانی، به درس نیست. طرف یک مخالفت با نفس کرده، یهو درها باز شده، درهای فهمش باز شد با یک دونه مخالفت با نفس. یه جا پا رو شکمش گذاشت، رو شهوتش گذاشت، رو خواسته های دلش گذاشت، یه جا قدر فهمش رو دونست، یعنی یه چیزی رو که فهمیده بود قدرش رو دونست، یه مرتبه خدا اینو باب تازه‌ای قرار میده برای باز کردن ابواب جدید فهم بروش. من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. یه جا شما عمل کردی، ملتزم بودی، پایبند بودی به اونی که فهمیدی، خدا بهت فهم بیشتر میده بدون اینکه تعلیم دیده باشی. خیلی ها هستن که خیال میکنن خیلی از علما بزرگان که اینها خیال میکنن که این فضائل و کمالات معنوی که دارند اینا به خاطر این نیست که رفتن حوزه، رفتن تو حوزه درس خوندن، عربی خونده، مثلا منطق خونده، فلسفه خونده، اصول خونده، فقه خونده، این کمالات به خاطر اوناست. فلزا یکی هم میاد میگه خب ما حالا میخوایم به این کمالات برسیم، یا باید بری حوزه از اول شروع کنی. اکثر مردم هم همینجور فکر میکنن، فکر میکنن اگه بخوان چیزی بشن، یعنی آدم بشن، باید برن حوزه عالم بشن. راه آدم شدن مثلا از حوزه میگذره، در حالی که راه آدم شدن از طریق حوزه بسیار بسیار دشوارتره، راه دور میشه، مثل لقمه میمونه که شما دور سرت بگردونی، یه دور، دو دور، سه دور، ده دور، هزار دور بگردونی بعد بذاری دهنت. بله میخوای عالم بشی باید بری حوزه، بحثی درش نیست. میخوای علوم دینی رو فرا بگیری، میخوای فیلسوف بشی، میخوای عارف به عرفان نظری، میخوای نمیدونم چه فقیه بشی، میخوای مرجع بشی، باید بری حوزه. میخوای آدم بشی، اویس قرنی پیغمبرم ندید، در یمنی پیش منی، خود پیغمبر کدوم کلاس رفته بود، کدوم درس خونده بود، کدوم خط و نوشته بود؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، به غمزه. حالا ببینید راه رو چقدر سختش کردیم، خودمون سخت کرد. یه کسی بخواد فیلسوف بشه باید 20 سال درس بخونه، اینا هم که کمتر از 20 سال درس خوندن و میگن فیلسوف شدیم، اینا هم خیاله، خیال میکنن فیلسوف شدن. خب فیلسوف توهمی هم داریم دیگه، همونطور که مرجع تقلید توهمی هم داریم، خیال میکنه مرجع تقلید شده، حق داره فتوا بده. خیلی هم درس خونده، اما مگه فتوا دادن با فرض قبول مبنا که فتوا دادن رو صحیح بدونیم، مگه هر کسی میتونه فتوا بده؟ مگه هر کسی به این راحتی مجتهد میشه و صلاحیت فتوا دادن رو پیدا میکنه؟ افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر. کسی که کوره با کسی که بیناست مساویه؟ سوال میکنه، همین، تموش. میخواد فهمتو باز کنه. این سواد میخواد شما بخوای جواب بدی، درس باید خونده باشی. هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا کور با بینا مساویه؟ فرق نداره؟ میگه صبر کن من برم حوزه علمیه یه 20 سالی درس بخونم، فیلسوف بشم. فیلسوف که شدم وقت من میام میگم بهت جواب چی. این جوابش درس میخواد، سواد میخواد. ام هل تستوی الظلمات و النور، نور با ظلمت اینا مساویه؟ جوابش تو خودشه. سوالی که میپرسی جوابش همراهشه. همراهشه یعنی تو خودته، یعنی تو خودته داری. درس نمیخواد، سواد نمیخواد. کسی که این کاره باشه و هدایتگر باشه، با یک سوال شما رو به حقیقت میرسونه، تمام. جوابم نمیده، حتی جوابم نمیده، فقط سوال میکنه. بعد دیگه میگه خودت میدونی دیگه، برو تموم شو، تو هدایت شدی. همین یک کلمه. هم تستوی الظلمات و نور، تو همین سوال بسته دیگه، برو. این شد درست، درست. اینو میگی درس باشه؟ قبوله، قبوله. ولی این کتاب و قلم و دفتر و اینا نمیخواد، همین یه جمله کافی. بله درس بخون دانشگاه برو، برای اینکه پول در بیاری. نری چی پیچ. حالا تازه اونم که نه، الان دیگه ورق برگشته، هر چی بیشتر درس بخونی منزویتر و بیکارتر، و چون وقتت صرف یه چیزایی شده که هیچ به درد جامعه نمیخوره. وقتی میای تو جامعه اصلا میبینی هیچ کاری به درد هیچ جا نمیخوری، چون میخواستی اون مراحل درسی و علمی رو طی کنی باید منزوی میشدی، باید میرفتی فقط سرت تو کتاب باشه. خب حالا هم که سرت از کتاب در آوردی، میبینی اصلا بلد نیستی زندگی کنی. ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. تموم شد. سؤالش و جوابش و همین، همین. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. قل الله، میخوای بحث کنی؟ خب اون یه بحث مسئله دیگه است. میخوای بحث کنی یعنی انرژی زیادی داری، حوصلت هم مثلا الان دلت میخواد بحث بکنی، برو بحث بکن. میخوای بفهمی یه مسئله دیگه است. گاهی آدم میخواد بحث بکنه، دلش میخواد بحث بکنه، دوست داره، مثل که شما یه دلت میخواد بستنی بخوری، دلت میخواد یه دونه قهوه بخوری، یه نسکافه بخوری، یه چایی بخوری، یه هوس هندونه میکنی، میگی بریم یه فوتبال بزنیم، اینم همونه، یه هوس بحث میکنی، میگی بریم یه بحثی بکنیم. ذهنم براخره لذت میبره دیگه از این بحث، هی بگو بشنو بگو بشنو، اینم کیف داره، کیف میکنی. حالا همه از این لذت بهره نمیبرن، بیشتر با بستنی و اینا بیشتر حال میکنن تا بحث، بحثای علمی. کمتر کسی پیدا میشه که با بحثای علمی حال میکنه، حال میاد. یه روز اگه بحث نکنه دماغه، ربطی به عقیده نداره، ربطی به فهم نداره، ربطی به شعور نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.